موقع بازگشت جرالد اوهارا نزدیک می شد. اگر اسکالت می خواست او را تنها ببیند، چاره ای جز این نداشت که در مسیر همان جاده مشجر که به طرف بنا می آمد بایستد و به استقبالش بشتابد. با احتیاط از پله های جلوی عمارت پایین آمد و با دقت به اطراف و پنجره های بالا نظر کرد. هیچ کس نبود و هیچ صدایی شنیده نمی شد. وقتی اطمینان یافت که دیدگان کنجکاو دایی سیاه پوست از لابلای پرده نازک تور نگران او نیست، با دو دست دامن سبز فنردار را گرفت و با سرعت هرچه بیشتر به نای دویدن را گذاشت. با تمام قدرتی که دمپایی های ظریف توردارش می توانست او را ببرد، پیش رفت و در مسیر جاده مشجر نفس زنان دوید. درختان پرشاخ و برگ سدر در دو جانب گذرگاه شنریزی شده صف کشیده بودند و در هوای تیره غروب دالانی نیمه تاریک و دراز در مسیر او ایجاد کرده بودند. همین که خود را به گوشه پوشیده از شاخ و برگی رساند و حد زد که در این نقطه دیگر کسی متوجه او نخواهد شد، قدم‌های تند خود را آهسته کرد. در آن لحظه به علت تنگ بودن شکمبندش به سرعت نفس می زد. آرام آرام در پناه درختان جلو رفت تا به جاده اصلی رسید. باز هم چند گام دیگر پیش رفت تا خود را به انحناء جاده و در پشت انبوهی از درختان پرشاخ و برگ رساند. چهرهش افروخته و قلبش در سینه می تپید. آنجا به روی کنده درخت نشست و نفسی به راحتی کشید. چشمانش یک لحظه شاهراه مقابل را ترک نمی کرد. اکنون موقعی بود که پدرش میبایستی برگشته باشد. در این حال زیاد از دیر آمدن او ناراحت نبود. همین تأخیر به او فرصتی میداد که خود را آرام کند و تبسم ظاهری را بر لب آورد تا سوء ظن پدر را بر نینگیزد. همانطور که نمای مقابل را مینگریست، هر لحظه امیدوار بود که صدای نزدیک شدن سم اسب پدر را بشنود. پدر را ببیند که مثل همیشه شتابان نزدیک می آید. ولی هرچه ثانیه ها با کندی سپری شدند، از گم شده خبری نرسید. نگاهش خیره و اضطراب نهانش رو به فزونی می رفت. با خود فکر می کرد. غیر ممکن است. چون این چیزی ممکن نیست حقیقت داشته باشد. این خبر دروغ محض است. اما خدایا پس چرا پدرم دیر کرد؟ چرا پدایش نیست؟ نگاهش در امتداد جاده مارپیچ تا منتهی اله دشت که خاکش در اثر باران صبحگاهی به رنگ سرخ خونین در آمده بود پیش می رفت. در خیالش دنباله راه را گرفته، از شیب تپه سرازیر شده و پس از عبور از رود فلینت و طی مسافتی در مصب باتلاقی رود به تپه دیگری که مزارع پهناور دوازده بلوط در آن قرار داشت رسید. آنجا در میان کشتزار وسیع بنای زیبا و سپید که با ستونهای متعدد صورت یک عبادتگاه یونانی را داشت قرار گرفته بود که اشلی در آن زندگی می کرد. اوه اشلی، اشلی! و از تصور جفاکاری او قلبش با سرعت بیشتری شروع به زدن کرد. چند لحظه به آن حال باقی ماند و بعد به فکر فرو رفت. ثقل تحمل ناپذیر اندوه و شکست تدریجاً از فشار خود کاست و به جای آن تبی جایگزین شد که مدت دو سال متوالی وجود او را گداخته بود. این نکته به نظرش عجیب می آمد که چطور اشلی، این جوانی که در ایام کودکی آن همه به خانه‌شان رفت آمد می کرد، هرگز در نظرش جذاب و دوست داشتنی جلوه نکرده بود. ولی اکنون که خودش بزرگ شده و پا به مرحله شباب گذاشته بود، یک مرتبه او را مردی محبوب و قابل پرستش می‌یافت. این ماجرا از دو سال پیش از روزی شروع شد که اشلی پس از سه سال غیبت از وطن، سیاحت و تحصیل در اروپا بار دیگر به وطنش بازگشت و برای دیدن اسکالت و سلام و تعارفی به او نزدش آمده بود. در همان روز اسکالت حس کرد که از او خوشش می آید و یک وقت متوجه شد که در دام مهر او اسیر شده بود. در آن روز اولین دیدار آرام و بیخیال زیر سایه آلاچیق نشسته بود. میهمان تازه وارد یا همان آشنای قدیمی در لباس خاکستری رنگی که خیلی به او برازنده بود، با پیراهن سپید ریشه‌دار و کراوات پهن سیاه با اسب خود خیابان مشجر را طی کرد. تمام جزئیات لباسش از سر تا به پا، اینکه چطور پوتین‌هایش از تمیزی برق می‌زد، مدال برجسته کراواتش از نوع کامئو که سر مدوسا را نشان می‌داد و کلاه پهن پانامایی‌اش که وقتی نزدیک شد از سر برداشت و به دست گرفت، همه را یک به یک به یاد داشت. توضیح حاشیه: مدوسا، افسانه‌های یونان. یکی از سه هیولای بالدار که به جای تارهای مو عده بیشماری مارهای سمی به سر داشت. ادامه متن. در نظر مجسم کرد که چطور از اسب پایین آمد، بعد افسار را رها کرد و با شوق زیادی چشمش را به او دوخت. آن وقت چشمان خاکستری خمارش گشوده تر شد و لبخندی خود به خود بر لبش نمودار گردید. در آن لحظه آفتاب مستقیماً بر موهای طلایی‌اش میتابید و مثل این بود که کلاهی از تارهای زربفت بر سر دارد. قبل از هر چیز، اولین جمله‌ای که به او گفت این بود: اسکالت، این تویی؟ چه بزرگ شدی؟ بعد نزدیکش رفت و دستش را بوسید. صدایش چه نافذ و دلنشین بود. هیچ وقت نمی توانست جهش قلب خود را وقتی آن صدا به گوشش آمد فراموش کند. شبیه به این بود که برای اولین بار در عمرش نغمه ای خوش آهنگ و پرتنین و موجدار می شنید. از همان دقایق اول فهمید که دوستش دارد و دوستش خواهد داشت. به همان سادگی که در زندگی دلش هوس آب می کرد یا غذا می خواست یا میل داشت سوار اسب شود و گردش کند و یا در بستر نرمی بیاساید، به همان سادگی و بی تکلفی هدف دست یافتن و تصاحب او را کرد. طی مدت 2 سال اشلی در تمام میهمانی ها، گردش ها، پیکنیک ها، ضیافت های خصوصی و حتی اسب سواری با او بود. تا آن تاریخ هیچ مرد دیگری، نه برادران تارلتون، نه کید کالورت، نه پسران جوان فونتین، هیچ کس به اندازه اشلی دامنه معاشرتش را با او توسعه نداده بود. هفته ای نمی گذشت که چند بار به تارا نمی آمد و سری به اسکالت نمی زد. راست است که اشلی هرگز کلمه‌ای که از آن بوی عشق به مشام رسد به او نگفته بود. هیچ وقت از چشمان روشن خاکستریش شعله سرخ و سوزنده‌ای که اسکالت در چشمان سایر مردان می‌دید ندیده بود، ولی خوب می‌فهمید که او هم دوستش دارد. در این مورد کمترین تردیدی نداشت. غریزه و هوش باطن که به تجربه در او قوی‌تر از دلیل و برهان بود، به او می‌گفت که اشلی از تمام وجود دوستش دارد. مکرر اتفاق می افتاد که با یک نگاه پر اشتیاق ولی آمیخته با حزن بر وی می نگریست و این امر اسکالت را بی اندازه ناراحت و پریشان می کرد. با این حال می دانست دوستش دارد، اما چرا این راز را بر زبان نمی آورد؟ این تنها نکته ای بود که برایش مجهول مانده بود. به زندگی اشلی چندین پرده ابهام کشیده شده بود که او قادر به پس زدن آنها نبود و یکی از آنها همین بود. اشلی همیشه مؤدب و متواضع بود، ولی ناآشنا و کنارجو. هیچ کس نمی توانست بفهمد که اندیشه‌اش در چه فضا و مکانی سیر می کند. شاید اسکالت آخرین کسی بود که فکرش را به خود مشغول می کرد. یک روز که در محفلی متفکر نشسته بود، هر کسی اظهار عقیده‌ای می‌کرد که حالا این جوان به چه چیز فکر می‌کند. اشلی سخت رنجیده بود. او تمام امتیازات و افتخاراتی که در دهکده برای یک نفر قائل بودند دارا بود. در شکار، قمار، رقص، سیاست و بالاتر از همه در سوارکاری بر همه رجحان داشت. اما آنچه که حقیقتاً او را نسبت به دیگران متمایز می کرد این بود که این صفات و هنرمندی ها برایش سرحد آرزو نبود. اشلی چیزهایی داشت که دیگران نداشتند. او دلباخته یک کتاب و موسیقی بود و خودش هم شعر می سرود. از این رو با تمام جوانان آن نواحی فرق داشت. اوه، این اشلی چقدر خوش قیافه و دوست داشتنی بود. در این حال، چرا با این همه تواضع و تکریم از آدم فرسنگ ها دور بود. دور، منفرد و تنها. مدام در جهان دیگری سیر می کرد. صحبتهایش درباره کتاب، موسیقی، شعر و سایر مطالبی از این قبیل که به هیچ وجه مورد علاقه اسکارلت نبود برای او تا میزان جنون آوری خسته کننده بود. با این حال و با تمام این نقطه ضعف مردی قابل ستایش و پرستیدنی به شمار می آمد. چه شبهای متوالی که اسکارلت پس از گذراندن ساعتها با او در هوای نیمه تاریک غروب و در زیر آلاچیق به بستر می رفت و آن وقت ناراحت و متفکر تا صبح از این دنده به آن دنده غلط می زد. هر بار خود را با این آرزو دلخوش می داشت که اشلی دفعه بعد وقتی به دیدارش می آمد آن حرفی را که می بایستی مدتها پیش بزند می زد. اما دفعه بعد هم می آمد و هم می گذشت و باز نتیجه هیچ بود، مگر اینکه تپش تندتر و ضربان قلبش شدیدتر می شد. اسکارلت از تمام وجود او را آرزو می کرد. در این حال درست قادر نبود محبوب خود را بشناسد. این دختر ساده و پاک دل درست مثل همان بادهایی که بردشت پهناور تارا می وزید و شبیه به همان رود خروشانی که آن سرزمین حاصل خیز را مشروب می کرد، روشن، پاک و خالی از اسرار بود. همینطور به دنیا آمده بود و شاید هم همینطور از جهان می رفت. هرگز با مسائل قامز و پیچیده و اسرارآمیز سر و کار نداشته و هیچ وقت هم از اینطور چیزها سر در نمی آورد. اکنون برای اولین بار در زندگیش با یک مسئله بغرنج و نامفهومی روبرو شده بود. اشلی از آن طبقه مردانی بود که در ساعات فراغت فقط به تفکر و تعمق می پردازند. با تارهای رنگارنگ خیال قصور زیبا و با عظمت بر صفحه حافظه می بافت و بعد شیفته و از خود بی خود به آن نگاه می کرد. او به جهانی پای می گذاشت که به مراتب خیال انگیزتر و باشکوهتر از محیط خارجش بود و از این رو بابی ملی از آن بیرون می آمد. به اشخاص و اشیاء اطراف نگاه می کرد، ولی هیچ یک اثری در ذهن او باقی نمی گذاشت. نه آنها را دوست می داشت و نه از آنها نفرت می کرد. به صورت‌های مختلف زندگانی می‌نگریست، اما این نگاه نه آکنده از اشتیاق بود و نه آمیخته با تأسف. بر حیات و کائنات همانطور که به نظر می‌رسیدند نگاه می‌کرد و وقتی از آن صحنه‌های یک نواخت به سطوح می‌آمد شانه‌هایش را بالا می‌انداخت و به کتاب و عالم بهتری که خود می‌توانست به وجود بیاورد روی می‌آورد. چرا اسکارلت را بی‌جهت عاشق خود کند؟ در حالی که فکر خودش به خلاف آنچه دختر پاک دل می پنداشت در دنیای دیگری سیر می کرد. همین رازپوشی و سکوت حس کنجکاوی اسکارلت را بیشتر برمی انگیخت و از تمام وجود می خواست و زحمت می کشید تا این دری را که نه قفل دارد و نه کلید از هم بگشاید و این حجابی را که بین آنها کشیده شده از هم بدرد. و چون نمی توانست به این آرزو نائل بیاید افسرده و ناراحت می شد. این شیوه معاشرت و این اصرار در رازپوشی سبب می شد که اسکارلت بیش از پیش تصمیم بگیرد که این مرد تسخیر ناپذیر را اسیر و بنده خود کند. از اینکه اشلی سرانجام مهر خموشی را می شکست و رازهای ناگفتنی را برایش افشا می کرد تردیدی نبود. اسکارلت هنوز خیلی جوان بود و تا آن روز موجبی پیش نیامده بود که مفهوم شکست و ناامیدی را بفهمد. اما امروز عاقبت دوران ناکامی و ناراحتی نزدیک شده و این خبر، خبر اینکه اشلی برای همیشه از دستش می رفت چون سائقه اعصابش را در هم خرد کرده بود. اوه خداوندا، اشلی بخواهد با ملانی ازدواج کند؟ نه نه، غیر ممکن است چون این چیزی امکان ندارد. چطور؟ مگر همین هفته پیش نبود که وقتی هر دو با هم در غروب آفتاب و عین تماشای عظمت دریای شنگرفی شفق سرخ از مرتفعات فیرهیل باز می گشتند، اشلی به اسکارلت گفته بود امروز مطلب مهمی در دل دارم و می خواهم برایت بگویم. اما راستش این است که نمی دانم این موضوع را چطور شروع کنم؟ او به ظاهر سرش را از شرم پایین انداخت، در حالی که از شدت خوشحالی قلبش در سینه می تپید و فکر می کرد که آخرالامر لحظه حساس رسید. پس از یکی دو دقیقه که هر دو با هم در سکوت کامل پیش می رفتند، اشلی بار دیگر گفت: اما نه، بهتر است این مطلب را برای وقت دیگر بگذارم. نزدیک خانه تو رسیده ایم و فرصت کافی نیست. اوه اسکالت، من چه آدم ترسویی هستم. ای کاش شهامت زیادی در من بود و می توانستم آنچه در دل دارم برایت می گفتم. و آن وقت مهمیز را محکم به پشت اسب زد و با سرعت بیشتری از تپه تارا بالا آمد. اسکالت همانطور بر روی کنده درخت نشسته و فکر می کرد. به یاد آن کلماتی افتاد که قرار بود از زبان اشلی بشنود و به او سعادت و مسرت ببخشد. و حالا می توانست پیش خود مجسم کند که آن کلمات چه مفاهیم وحشتناکی را در بر داشتند و اشلی در حقیقت چه چیز می خواست به او بگوید. خدایا، ای کاش پدرم زودتر به خانه باز می گشت و این دوران اضطراب و بلا تکلیفی به پایان می رسید. دیگر یارای صبر و انتظار نداشت. یک بار دیگر به جاده پایین تپه نگاه کرد و آن وقت غم تنهایی و اندوه شکست بیش از پیش قلبش را در هم فشرد. آفتاب ناپدید شده و شفق غروب رفته رفته سرخی خود را از دست می داد. آسمان به تدریج از رنگ روشن نیلی به مخلوطی از دو رنگ آبی و سبز سیر در می آمد. شیارهای سرخ و نوار مارپیچ جاده شنگرفی رنگ خونین سهراسای خود را از دست داده و قهوه‌ای تیره به نظر می رسیدند. در چراگاه روبرو که جاده از میانش می گذشت، چند رأس اسب، قاطر و گاو کنار حصار سیمی ایستاده و در حالی که سر خود را بر روی سیم گذاشته بودند، انتظار بازگشت به استبل را می کشیدند. از حالشان پیدا بود که از سایه تاریک بیشزار که به تدریج محفته چراگاه و نهر را می پوشاند بعدشان می آمد. هر چند دقیقه یک بار سر خود را بر می گرداندند و گوشهای خود را به طرف اسکالت تکان می دادند، مثل اینکه از دیدن انسان نزدیک خود لذت می بردند. در آن سایه روشن غروب درختان بلند سنوبر که در دو طرف رود صف کشیده بودند و موقع روز در زیر نور حیات بخش خورشید سبز و فرهنگیز به نظر می رسیدند، اکنون در زمینه نیلی آسمان تاریک و وهم‌آور شده بودند. درست مثل صفوفی از غولان سیاه چرده که دست به هم داده و بخواهند آبهای زرد زیر پای خود را بپوشانند. در مسافات دورتر بر روی تپه آن سمت رود دودکش‌های بلند و سفید خانه ویلکس در سایه بلوط‌های تنومند که اطرافشان را احاطه کرده بود محو شده و تنها نور خفیف چراغ‌ها که لابلای پنجره‌ها می‌تابید نشان می‌داد که در آن محوطه خانه‌ای قرار دارد. رطوبت گرم و خوشبوی بهار که با بوی خاک زمین‌های تازه برگردانده شده و گیاهان معطر آن اطراف به هم می‌آمیخت به مشامش می‌رسید. این صحنه فرحناک غروب در ماه بهار و سرسبزی و دلاویزی مناظر اطراف برای اسکالت چیز تازه‌ای به شمار نمی‌آمد. همانطور که هوایی را استنشاق می‌کرد یا جام آبی را سر می‌کشید، همانطور به این مناظر نظر می‌انداخت. در نظر او زیبایی فقط در جمال زن، لباس‌های فاخر ابریشمین و احیاناً اسب و چند چیز زیبای لمس شدنی دیگر بود. در این حال، شاید برای اولین بار بود که عظمت شب و آرامش شامگاهی بر کیزارهای سرسبز تارا به اعصاب آشفته او آرامش می‌داد. او این زمین‌های مزروع و آباد را بی اندازه دوست می‌داشت بدون اینکه خودش درست این موضوع را بداند. این خانه و محیط اطراف را همانقدر ستایش می‌کرد که از دیدن چهره مادرش موقع عبادت در زیر نور ملایم چراغ لذت می‌برد. هنوز از پدرش در امتداد جاده مارپیچ خبری نبود. اگر بیش از این در انتظار می ماند بدون تردید مامی در جستجویش به این قسمت ها می آمد و با خشم و عصبانیت او را به خانه می راند. سرگردان و متحیر نشسته بود و نمی دانست چه کند. در همین لحظاتی که بین ایستادن و برگشتن مردد مانده بود، صدای خفیف پای اسبی که چهار نعل می آمد به گوش رسید. خوب دقت کرد و از دور از پایین تپه سواری را دید که شتابان بالا می آمد. چند دقیقه بعد، اسب‌ها و گاوهایی که در کنار حصار سیمی بودند عقب رفتند و اسکالت پدر خود را شناخت. تفنگ شکاریش مثل معمول بر روی شانه‌اش و تارهای سپید مویش در معرض نسیم پریشان شده بود. هر چند لحظه یک بار بر اسب نهیب می‌زد و می‌کوشید با همان سرعت شیب تپه را بالا بیاید. اسکالت یک لحظه از او چشم بر نمی داشت. با وجود آنکه در امواج استراب و ناراحتی قوطه‌ور بود، با چشم پرستایش بر پدر می نگریست. زیرا جرالد با وجود کهولت سن هنوز سوارکار دلیری بود. با خود فکر می کرد چرا بابا هر وقت چند جام شراب سر می کشد در سواری بیباکتر می شود. دلش می خواهد به جای اینکه از جاده راست و راحت عبور کند از روی موانع بپرد. مگر پارسال نبود که به خاطر همین عمل زانویش را شکست؟ مگر به مادر قول نداده بود که دیگر موقع مستی شیرین کاری نکند؟ اسکالت با پدرش خیلی صمیمی و خودمانی بود، حتی بیش از خواهرانش با او خصوصیت داشت. وقتی می دید که پدرش از قول خود برگشته و علی‌رغم عهدی که با مادرش بسته پیاپی از روی موانع می پرد، ناراحت می شد. در این حال می دانست که پدرش از این کار لذت می برد. به یاد خودش و لجبازی هایی که با مامی می کرد افتاد. خندهش گرفت و از جا بلند شد تا بهتر شیرین کاری های پدرش را ببیند. اسب تنومند مقابل حصار سیمی رسید. به جای اینکه در پیچ جاده بپیچد، مثل پرنده ای تیزبال از روی مانع جستن کرد. سوارکارش مرتب نهیب میزد و شادی میکرد. نگاهش متوجه مانع بود و ابداً نمیتوانست حدس بزند که مسافتی دورتر در سایه نیمه تاریک درختان دخترش ایستاده. وقتی بار دیگر از روی مانع پرید، دستی از نوازش برگردن اسبش کشیده و بعد سینه خود را جلو داده و با صدای بلند گفت: آفرین جرالد، با اینکه پیر شده ای هنوز در تمام این ایالت سوارکاری مثل تو پیدا نمی شود. این جمله را با لهجه مخلوطی از انگلیسی و آمریکایی گفت. با اینکه 39 سال بود در خاک آمریکا میزیست، هنوز بعضی از کلمات را به لهجه غیر معمول ادا می کرد. اسب را نگاه داشت و موهای آشفته را منظم کرد. بعد پیراهن و کراوات را که در اثر بالا و پایین رفتن به هم خورده بود مرتب ساخت. اسکالت خوب می فهمید که پدرش احتیاط‌های لازم را برای بازگشت به خانه می کند تا اگر مادرش او را ببیند سوء ظنش جلب نشود. در حافظه خود جملاتی را آماده کرد تا وقتی پدرش نزدیک شد بدون اینکه شبهه‌ای در او ایجاد کند مقصودش را از او بپرسد. همین که اسب جرالد مقابل جاده فرعی رسید، اسکالت که در پناه درخت ایستاده بود ناگهان با صدای بلند خندید و این عمل پدرش را که بیخیال جلو می رفت تکانی داد. برگشت و دخترش را آنجا دید. در عین حیرت چهره سرخ فامش از هم گشوده شد و تبسمی بر لبانش نقش بست. با ناراحتی از اسب به زیر آمد، چون هنوز زانوی راستش کاملا خوب نشده بود. بعد از اینکه افسار را به بازویش انداخت گفت: دخترک، تو اینجا چه می‌کنی؟ نکند تو هم مثل خواهرت سولن آمده بودی جاسوسی بکنی تا بعد قضایا را برای مادرت بگویی؟ و آن وقت از روی محبت نیشگانی از گونه او گرفت. صدایش در این خشم و خشونت آمیخته با ریشخند و ناز بود و اسکالت که می فهمید پدرش از حضور پنهانی او در آنجا کمی اوقاتش تلخ شده، قبل از هر کار دست برد و کراواتش را که هنوز کج بود راست کرد. همین نزدیک شدن به صورت پدر به او فرصت داد که رایحه تند ویسکی را که از میان آن بوی توتون و نعنا می آمد استشمام کند. تنش هم بوی چرم و اسب می داد و اینها هم روایحی بودند که اسکالت همیشه از پدرش می بوید و نظایر همین بو را در سایر مردان هم ستایش می کرد. نه بابا جون، من اهل این حرفهای دریوری و سخنچینی نیستم. بی خود ناراحت نشو. جرالد از حیث جسه آدم کوچکی بود. مختصری از 1.5 متر بلندتر، ولی عضلات شانه و گردنش طوری بود که وقتی روی صندلی می نشست او را بلندتر و درشتر از آنچه بود نشان می داد. ساقهای ورزیده اش که بالاتنه درشت و قوی او را حمل می کرد همیشه در چکمه های براق و نو که از بهترین چرم ها دوخته شده بود قرار داشت. پاهایش را اغلب مثل بچه های خودفروش و پزده گشاد می گذاشت و به همان صورت راه می رفت. آدم های کوتاه قد که خود را می گیرند و متکبر نشان می دهند کمی مضحک به نظر می رسند. ولی همانطور که یک خروس لاری در بین عده مرغ و جوجه های معمولی ارزش و احترامی دارد، همانطور هم جرالد در بین اهالی محترم و معزز بود. هرگز به فکر کسی چنین شائبه‌ای خطور نمی کرد که جرالد اوهارا آدم کوتوله و مضحکی است. 60 سال از عمرش می گذشت و موهای مجعدش به سفیدی نقره گردیده بود، ولی چهره با فراستش هنوز جوان و بدون چین چروک و چشمان ریز و آبی رنگش که از لمعان شباب برق می زد شبیه به دیدگان جوانی بود که هرگز در زندگانی با مسائل قامز و لاینحل روبرو نشده و تلخی محنت و شقاوت را نچشیدند. چهره ایلندیش پس از سالها جلای وطن درست همان مشخصاتی را داشت که ممکن بود در طول ارض و خاک میهنش یافته، یعنی صورت گرد، رنگ قرمز، بینی کوتاه و دهان گشاد و مبارزه‌جو. در زیر این ظاهر خشن، جرالد اوهارا بهترین و پر احساس‌ترین قلب‌های دنیا را داشت. هرگز نمی‌توانست رنج و محنت دیگری را تحمل کند. هیچ وقت قادر نبود ببیند برده خطاکاری را به زیر سرزنش و مجازات بگیرند. از هر صدایی بلا صدای گریه کودک و میومیوی بچه گربه ناراحت می شد. ولی بزرگترین ناراحتیش از این بود که دیگران به این نقطه ضعف او پی ببرند. هر کسی 5 دقیقه با او حرف می زد به این دلرحمی و شفقت بی پایان او پی می برد، ولی دلش نمی خواست که مردم به این خصیصه ذاتی او واقف شوند. می خواست وقتی صدایش را بلند می کرد و برای اجرای کاری فرمان می داد همه فرمانبرداران در برابرش بلرزند و بیدرنگ امرش را اطاعت کنند. هرگز این حقیقت به خاطرش خطور نکرده بود که در سراسر مزارع تارا تنها 1 صدا و 1 فرمان بود که اجرا می شد و آن فرمان الن اوهارا همسرش بود. این رازی بود که او هیچگاه به آن پی نمی برد. برای اینکه در آن محوطه هر کسی از الن گرفته تا پسترین غلامان خدمتگزار همه با هم قرار گذاشته بودند که فرامین او را فوراً و بدون چون و چرا اجرا کنند و طوری جلوه دهند که جرالد نظم و ترتیب و پیشرفت کارها را مستقیماً نتیجه قدرت خودش بداند. اسکالت کمتر از دیگران از این خلق پدر و داد و فریاد و گزاف فروشی او رضایت داشت. او اکنون بزرگترین طفل این خانواده بود و در این موقع که جرالد اطمینان یافته بود فرزند دیگری به خصوص پسر به دنبال این 3 دختر نخواهد داشت، ناچار با اسکالت شبیه پسر بزرگ رفتار می کرد. طبعا این روش مورد پسند و علاقه اسکالت هم بود، زیرا خودش در آن فامیل بیشتر به پدر شبیه بود تا سایر خواهرانش. 2 خواهر کوچکترش، یکی کارین بود که هنگام تولد او را کارولین آیرن نام نهاده بودند و دختری ظریف طبع و رویایی بود، و دیگری سولن که نام اصلیش سوزان الینور و به زیبایی و غر و رفتار متین خود خیلی می نازید. علاوه بر آن، اسکالت و پدرش یک پیمان 2 جانبه و پنهانی با هم بسته بودند که باعث علاقه و محبت بیشتری بین آن دو شده بود، و آن اینکه اگر جرالد دخترش را تا دیر وقت بیرون می‌دید که با جوانی تنها نشسته و مشغول صحبت است، یا اینکه متوجه می‌شد که اسکالت به جای اینکه نیم مایل راه را تا بنای تارا از جاده طی کند و مثل آدم‌های حسابی از در وارد شود، از روی حصار سیمی به آن طرف می‌پرید، حق داشت شخصا او را تنبیه کند، ولی مجاز بود این راز را با مامی در میان گذارد. همینطور جرالد موافقت کرده بود که اگر اسکالت وی را پس از آن عهد و قسم‌ها که با زنش بسته بود بار دیگر بر روی اسب در حال پرش از روی موانع ببیند و یا اینکه بفهمد که او مجدداً مبلغی در پوکر باخته، به عکس سولن که این کار را با آب و تاب سر میز شام شرح می‌داد، از افشای این راز جلوی مادرش و دیگران خودداری کند. این پدر و دختر هر دو با هم به این نتیجه رسیده بودند که ذکر این گونه خطاها از طرفین جز اینکه مادرش را ناراحت کند ثمر دیگری ندارد. در این صورت سببی ندارد که خلق خوش و ملایم او را ناخوش کنند. اسکالت در آن هوای تیره غروب به چهره و اندام پدر می نگریست و از بودن پهلوی او احساس آسایش می کرد.